از یه مرکز خیلی مهمی سوال پرسیده بود از وزارتخونه که اینترنت درجه خوب است یا بد است. بعد ما مونده بودیم چه جوابی بدیم به این مرکز، یعنی بگیم خب حالا چه جوری میخواید جلوی اینترنت اشیا رو بگیری، یا مثلا همین الانش ما خیلی همون دستبند سلامت داریم که تو اینترنت اشیا سرورش هم یه شرکت دیگه ایه، یه کشور دیگه ای هستن، میشه جلوی اینا رو گرفت؟ یعنی
در واقع اینی که شما در واقع دارید اشاره به این موضوع میکنید که ما وقتی که یک فناوری میاد اون فرهنگ استفاده از اون هم باید بیاد و اطلاعات و دانش اون هم باید حداقل آموزش ببینن افراد مختلف و این پخش شدن و آموزش بیشتر باعث این میشه که افراد بیشتری باهاش آشنا بشن. این یعنی این که البته ما تو خیلی از مسائلی موضوع رو داریم، یعنی آموزش رو نمیدیم و دلیل این که همه فکر میکنن اون اول خب میشنون و میگن خب دیگه خوبه ما میدونیم موضوع چیه، در صورت این که کاربردهای اون موضوع رو هنوز نمیدونن و همین اثر منفی میذاره رو استفاده بهینه از اون فناوری. و اتفاقی که میفته و رقم میزنه اینه که شاید 10% از اون فناوری و تکنولوژی رو ما ازش استفاده بکنیم، بقیهش رو به دلیل اینکه دانشش رو نداریم و آموزشی در موردش ندیدیم استفاده نکنیم. ضمن اینی که هر چیزی و هر فناوری هم که تازه میاد سوال دیگه که واقعا این چیست، به چه دردی میخوره، چی کار میکنه، و دیگه تنها جایی حالا مرجع میشه وزارت آی سی تی که بخواد پاسخ بده. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم.
من یه مطلبی اشاره کنم.
بفرمایید.
سال 96 که رفتیم از وزارت کشور مجوز بگیریم برای انجمن.
بله.
اول اینکه ما خیلی مشکل داشتیم که اصلا بگیم اینترنت اشیا ربطی به اینترنت نداره، یعنی با اسم اون قاطی نکنید، بعد میگفتن چه اسم بدی گذاشتید برای انجمنتون، میگفتن این یه اسم جهانیه، این اصلا یه تکنولوژیه، یعنی از ما تو لایه های مختلف حکومتی هم اصلا تعریف نشده بازاش اینترنت اشیا. ما یک سال جنگیدیم که مثلا به اینو تعریف کنیم که اینترنت اشیا اینه، مثلا انگار که مثلا یه پرتقال که می‌بینیم که این پرتقاله، اینم یه چیزی هستش این درزشه، اصلا ربطی به این که مثلا با کامپیوتر بچی به اینترنت نداره، اون اینترنتی که شما میگید نیست. بعد از این به ما گفتن که نه، شما چون کار فناوری دارید انجام میدید و یه جور کار بیزینسیه، ما نمی‌تونیم به شما مجوز بدیم، ما فقط به انجمن‌های حمایتی مجوز می‌دیم. گفتیم ما الان کمیسیونمون رو داریم، کمیسیون ما شرکت هامون رو داریم که دارن تو کمیسیونمون تو نظام سنفیمون کار سنفیمون انجام میدن. ما به اینجا رسیدیم که مردم نمیشناسن اینترنت اشیا رو. ما
حالا میخوان یه مثال روز براتون بزنم، این مثل جریان بلاکچین میمونه. وقتی میگیم بلاکچین همه یاد رمزارز میافتن، در صورت این که اصلا اون یک تکنولوژی است و بسیاری از بسترهای نرم‌افزاری و ارتباطی میتونه توی بستر بلاکچین اتفاق بیفته و همین اثر میذاره رو امنیتش. وقتی اینا رو میگیم اصلا کلا خطر فهم موضوع اصلا به یه سمت دیگه میره و بعد باید حالا یکی اینا رو توضیح داد، یعنی این مقدار اصطلاحاً کلانتر توضیح داد. خب خیلی ممنونم آقای رحیمی. ما وقتی از بیگ دیتا ها و اصطلاحاً کلان داده ها صحبت میکنیم، اتفاقی که به ذهن میرسه اینه که یه سری حالا همینجوری موضوع ذهنی بگیم، یه ابری همینجوری بالا سر آدم باز میشه، یه در واقع فضای خیلی زیادی از داده و اطلاعات همه جمع شده و حالا ما از توی این میخوایم استخراج کنیم. برای نگهداری این اطلاعات ما اصطلاحاً به کلود ها حالا یا اون پایگاه داده ها ابرها نیازمندیم و عملا اینا خودش میشه یه اتفاقی که مکمل کار ماست. یه مقدار در رابطه با این موضوع هم توضیح بفرمایید.
بله، ببینید به هر حال جمع‌آوری داده ها و انجام تحلیل.
آقای رحیمی صدای شما هم یه مقدار نمیدونم، حالا یا شما با هنسفری هستید یا رو بلندگویید؟
الان هم بد نیاز.
الان خیلی بهتر شد.
من چون یه فضایی اینجا فکرم یه موقع صدا حالا
میبینید انعکاس پیدا میکنه.
انعکاس پیدا میکنه.
بله بفرمید.
عشقم خدمت شما، ببینید به هر حال بحث پردازش داده یه بحث خیلی مهمه. ما وقتی که میخواییم فرایند پردازش داده رو انجام بدیم، باجرم مجموعی که اینا رو جمع آوری کنیم پردازشون بیگ دیتایی میشه که در نهایت نیاز پردازش رو عملیات رو اونها بوده.
بله.
خب لازمش اینه که به حال مجموعهای تحت حمایت به وجود میان، مراکز داده، مراکزی که خدمات و سرویس های ابری رو ارائه میکنن و لازم باشه که این داده ها رو در اونجا تجمیع کن. البته بسته به نیاز متفاوته، نیاز هم فرق، نیازهای مسکونی با نیازهای صنعتی با نیازهای اجاری با نیازهای کشاورزی همه اساسش متفاوته و اون حجم داده و دیتاش هم متفاوته، اما به هر حال مجموعه های باید حمایت بشن کما اینکه شدن، کما اینکه مجموعه هایی در حال حاضر
چون عملا ببخشید میونه کلامتون، عملا شاید حالا هم شنوندگانمون با این موضوع خیلی درگیر باشن یا شنیدن، وقتی میگیم اطلاعاتمون باید در داخل کشور رو بستر در واقع کلودها، پایگاه‌های داده و سرورهای داخلی باشد، خب اینا مزیت‌های بله. امنیتی داره تو اطلاعات و بله. نکته دیگه‌ای که خیلی قابل اهمیت هست اینه که در داخل کشور وقتی باشه از بستر داخلی استفاده میکنه. حالا نمونه خیلی قابل مثالش اینه که شما اینترنت داخلیتون خب ارزان‌تره دیگه، تقریبا نصف بله. اینترنت بین‌المللی حساب میشه و وقتی این گردش اطلاعات تو سطح وسیع اتفاق بیفته عملا با یک رقم بسیار پایین‌تری و هزینه بسیار پایین‌تری انجام میشین حداقل اتفاق است. و حالا اون جایی که اینا جمع میشه، من میخوام از این موضوع برسم به این اتفاق آقای رحیمی که ما چقدر توی این دیتاهایی که و اطلاعاتی که داریم جمع میکنیم از بستر تمامی این حسگرهایی که داره از اشیاء مختلف به ما میرسه، این بحث امنیت این داده ها و این اتفاق چقدر مؤثره روی اون نتیجهی که میخواییم از این اطلاعات که جمع میکنیم بگیریم؟
ببینید ما در حوزه دغدغه ها که مطرح کردیم، یعنی بحث چالش های تحریم ها رو مطرح کردیم، بعد از اون مطلب دو بحث دیگه داریم که مرتبط با همین موضوعی که از اتالیان رو فهمیدیم.
خواهش میکنم.
یه بحثی در واقع در خصوص شبکه ملی اطلاعات، حالا شاید این واژه، این در واقع عنوان تداعیگر مطالب دیگه باشه، بهتر ما بیاریم مثلا دو دیگه ازش یاد کنیم، بحث اینترنت یا اینترنت داخلی. ما وقتی میگیم اینترنت اشیا، تست صحبت نیستش که میخوای اینترنتی باشه که حالا تو شبکه اینترنت جهانی هم حتی باشه، صحبت شبکه است.
دقیقا اون تکنولوژی رو داریم میگیم، اون فناوری رو میگیم
اینترنت. بله. ما نیازمند این هستیم که باز با سرمایه گذاری، باز توجه و حمایت دولت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ما بتونیم یه شبکه ملی اطلاعات برای همین شبکه مختص اینترنت اشیا داشته باشیم. فرموده شما اولا این ترافیک به صورت داخلی حساب شه، اگر اتفاقی افتاد در هر دلیلی اینترنت کشور قطع شد، سیستم ها دچار اختلال نشن. و گذشته از اون بحث امنیت اطلاعات، یعنی امنیت اطلاعات وجود داریم که مثلا اون آقای هکری که توی امریکا یا مثلا مرکز انگلیس یا یک کشور دیگه در هر نقطه از جهان نشسته نفوذی نکنه به این شبکه و بتونه اختلالی در شبکه وجود بیاره. یکی از دغدغه‌های در واقع این حوزه بحث همین شبکه راه اندازی چنین شبکه هستش، و بحث دیگر که زیر این مسئله قرار میگیره توسعه زیرساخت‌ها و پایداری این شبکه است. ببینید اخیراً در واقع در اپراتورها اقدامات خوبی انجام شد، یعنی بعد از نسل 3G، نسل 4G و حالا 5G در واقع رو نمایی شده، و اخیراً 5G. خب اینترنت اشیا چون ارتباط شرکت و غالباً بی سیمه، نیازمند یک شبکه پایداره
برای الزام ارتباطی شه دیگه. دقیقا.
بله، ما به یک شبکه پایدار احتیاج داریم که بتونه این ارتباط رو شما فرض کنیم، مثلا همون مثالی که زدیم شیرای مثلا قطع کنه گاز در مواد بذاره، حالا شما فکر کنیم مثلا اینترنت قطع شده باشه، چجوری فرمان میخواد از این حسگرهای لرزنگاری به شبکه مقابله بشه و از شبکه به شیرها دستور قطع داده بشه، این دچار اختلال میشه. یا همین قطعی‌های برقی که همین چند روز اخیر داشتیم مواجه شدیم در تهران باهاشون، یا از اون سطح کشور بوده، قطعی‌های برقی که مواجه شدیم. ببینید این شبکه، خصوصا این شبکه که مربوط میشه به اینترنت اشیا، نیازمند یک حمایت و یک بستر بگم که هم میتونیم بگیم اینترنت اختصاصی، هم میتونیم بگیم که برق اختصاصی، هم میتونیم بگیم فرکانس اختصاصی. یعنی ما باید از اپراتورها و شبکه ارتباط بی کشور بخوایم که بره کانت اختصاصی به این شبکه اختصاصی رو اگر چنین شبکه‌ای راه اندازی میشه، که یکی از دغدغه‌ها در حوزه بحث اینه. و حالا
یه نکته آقای رحیمی، الان شما فرمایش که فرمودین در رابطه با اون سنسور گاز، یه نکته به ذهن من رسید. ما وقتی، یعنی حضرت عالی وقتی به این موضوع اشاره میکنید که وقتی اون سنسور لرزنگاری کار بکنه و لرزه در واقع زلزله اتفاق بیفته، یک دستوری رو میده و اون شیرهای گاز قطع میشه، یعنی شیرهای گاز عمل میکنه که گاز در واقع جریان گاز قطع بشه، درسته؟ و الان حضرت عالی میفرمایید که خب ما باید این ارتباط رو داشته باشیم، اگه ارتباط رو نداشته باشیم عملا با یه چالش مواجه میشیم و اینجا امنیت ارتباط ما هم میشه یه مسئله، درسته؟
بنده.
یعنی این پروتکلی که دوش داریم فعالیت میکنیم، این رمزنگاری بین اون شیء ما و بین اون در واقع حالا اون بستر نرم افزاری یا اون مرکزی که میخواد مخابره بکنه، همه اینا اهمیت پیدا میکنه، درسته؟
بنده.
خب حالا اینجور وقتا میشه از یه زاویه دیگه هم نگاه کرد دیگه، یه امنیت لوکال و محلی هم براش ایجاد کرد دیگه.
بنده.
حالا من به این داشتم فکر میکردم که من اگر جای شما میخواستم این کار انجام بدم برعکس انجام میدادم، یعنی میومدم این سنسور رو در داخل شیر گاز در واقع طراحی میکردم، به فرض مثال یه حالت جیبه‌ای که اگر قرار بود قطع بشه همونجا قطع بشه و بعد این اکشن ها بازخورداش در واقع مخابره بشه. این میتونست یه در واقع مرزمندی بکنه، یعنی یه حلقه اولی باشد که اگه حلقه اول عمل نکرد حلقه دوم عمل بکنه. این میتونه یه حالت تکمیلی باشه برای اون جریان در واقع امنیت اتفاقه.
ببینید فناوری به اون سمت خواهد رفت، یعنی شما خیلی دور نمیید، کما اینکه الان هم مجموعهای
الان هم اصلا شاید باشه این موضوع.
بله سال گذشته من جلسه رو داشتم، مجموعهای سه مدل ارائه کرده بودن که این قابلیت رو روش داشت، مجموع داخلی ها سودی مال خارجی شو کاری ندارم،
دانشمندان داخلی خودم.
بله بله شاید مثلا خارجی نمونه خارجی از چندین سال قبول باشه، ولی سال گذشته مجموعهای، ولی ما اگر که یاد میکنیم از این موضوع، ببینید منظور اون پروتکل ارتباطی و اون فرآیند ارتباطی. حالا مثلا ممکنه داده لرزنگاری بخواد بچه، ما یه مثال دیگه میزنیم، مأمور کنترلخان نیاز نباشه به منظر شما مراجعه کنه و از روی کنترل بخونه رقم کنترل
با ارتباطی که ایجاد میشه در واقع خانده
بله اینا به صورت خودکار سر ما کنترلهای این اعداد رقم کنترلشون رو بتونن مخابره کنن. و خیلی مواد دیگه دنیا به اون سمت خواهد رفت، به پیشرفت اون و خواهیم رسید که اینا همه در یک قطعه و در خود همون شیر جمع بشه. ولی مسئله که وجود داره الان در حالی با تکنولوژی فعلی ما به این شبکه به این بستر احتیاج داریم. من همیشه خدمت عزیزانی که در دغدغه مسئله امنیت، چون مسئله امنیت مسئله مهمیه، ولی همیشه خدمتتون عرض می‌کنم که تخصص خودم یه قسمتش مربوط به همین سایبر سکیوریتی و امنیت شبکه است، همیشه خدمتتون عرض می‌کنم. میگم مثال اینه، شما فکر کنید احتمال اینکه شما خودتون از در خونه بزنید بیرون و یه فردی که حالا تعادل روانی نداره پیدا بشه شما چاقو بزنید چقدره؟ زیاده. شما ممکنه که صبح پاتونه در خون میزنه بیرون، یه دفعه یه فرضی که دوشوره مثلا به اصطلاح روانی شده و تعدل روانی نداره بیاد به شما چاقو بدن، آیا این میشه مصداق این که شما پاتونه از خونه بیرون نگذارید پس من بعد از این دیگه از خونه بیرون نروید؟ بذارید که من لازمه که در این بحث شبکه ارتباطی اینها هم اون پروتکل های امنیتی و اون مسائل امنیتی که مورد نیاز داده رمزگاری داده خواه و مواد دیگر رو رعایت کنیم و اون وقت میتونیم از در واقع اونو بگیم. ببینید شما هر چه من احتمالش رو نمیگم صفر میشه، این یه ادعای کذبیه، متاسفانه یا خوشبختانه ادعایی که نمیتونه واقعی داشته باشه و احتمال به هر حال نفوذ و ایجاد اختلال در اون وجود داره، کما اینکه توی این فیلم های هالیوودی هم شما یه موقع هایی میبینید مثلا سال های آینده نشون میده که یه نفر پیدا میشه مثلا شبکه به حسن قفلهای در همه خود به خود باز میشن، سنسورا مثلا از کار میفتن، آسانسور مثلا هک میکنه، آسانسور دچار اختلال میشه، مواردی اینچنینی هست. ولی میخوام بگم که این خارج از این بحث از شما فناوری و تکنولوژی هم بذارید کنار، یه بحثی که مستمد و اتفاق میفته شما رو مگه دوز نداریم و میه قفل بلده با ابزار مثلا با ابزار پیشوشتی با یه ابزار قفل رو باز میکنه یا در و خودرو رو باز میکنه یا مثلا آسانسور دچار هر اتفاقی رو به حال این احتمالش وجود داره که پیش بیاد. ما در واقع باید اون پیشگیری های لازم و اون پروتکل ها و دستورالعمل های امنیتی که وجود داره رو رعایت کنیم دیگه. من بعد از اونش حالا
اتفاقی با دیفته ما تلاشون میکردیم.
متشکرم. این بحث حریم خصوصی و اینترنت اشیا هم خودش در واقع یه نکته قابل اهمیتیه که ما وقتی تو هر بستر در واقع جدیدی میریم یا هر فناوری جدیدی وقتی وارد میشیم به هر حال موارد مختلف داره و ما از زوایای مختلف باید بهش نگاه بکنیم، اما اون کاربردهای منطقی و درستی که داره انقدر زیاد هست که اون یکی مسائل رو برای ما در حاله ای از ابهام میذاره، یا یه موقعی ما نمیبینیمش حتی، یا یه موقعی هم نمیخوایم ببینیمش. ولی اگر حواسمون بهش نباشه، یعنی این امنیت شبکه خودمون رو فراهم نکنیم، یه روزی یه جایی این اتفاق برای ما اثرگذار خواهد بود که شاید هم این موقع جبران ناپذیر باشه. بس بنابراین این خیلی اهمیت داره برای اینی که ما وقتی داریم به این موضوعات جدید فکر میکنیم، که البته اینترنت اشیا موضوع جدیدی نیست و خب به طب جدیده، در عصر حاضر اتفاق افتاده، اما اینی که ما بخوایم بهش بپردازیم خیلی قابل اهمیته که از همه مواضع بهش نگاه بکنیم، کاربردش برای مصرف کننده چیه، مزایاش چیه، معایبش چیه، و باید بتونیم اون معایب رو کم بکنیم که کاربریشو بیشتر کنیم.
که این خواهش رو از آقایون داشته باشم که
از کدوم آقایون؟
از کدوم؟
از آقایون مسئول.
بله.
از آقایونی که مسئول
فناوری منظورتون بله. مثلا تو حوزه فناوری آی تی آی سی تی.
بله. خواهش این هستش که نترسن. ما الان مثلا مثال خوزه چما بلاکچین واسه یه مسئولین ما، الان نمیگم همشون، ولی واسه قسمت از مسئولین شبیه یک بلک هول شده، یک سیاه‌چاله شده که میترسن این آقا بریم توی این الان در کجا در میاییم. الان اینترنت اشیا هم تقریبا فکر میکنم که یه مسئول اونطوری رو طی کرده. شما ببینید مثلا گمرک ما تفکیک که بین کالاهای هوشمند مرتبط با اینترنت اشیا و غیر هوشمند رو نمیتونه انجام بده، همه رو یه جا حساب میکنه و الان یکی از چالش وارد
بله
محصولات مرتبط با اینترنت اشیا اینه که این دوتا با هم دیگه قابل چیز. شما ببینید مثلا مکررن درخواست داده شده که تکلیف قانون حفاظت از داده و مالکیت معنوی مربوط به حوزه اینترنت اشیا مشخص چه قانونی مدون نیست نوشته بشه، اما از این ورود نمیکنن، همش با توجه به اون دغدغه و نگرانیه سعی میکنن که به این عرصه ورود.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. با اجازه آقای مهندس محمدی، شما اینجا پهلو من هستید و ما بیشتر با هم گپ خواهیم زد. من آقای دکتر بابازاده رو همین سوال ازشون بپرسم که حالا البته انجمن بلاکچین هم در واقع تأسیس شده و اخبارش رو من دارم و این اتفاق خوبی است، همینطور که ما انجمن اینترنت اشیا داریم. آقای دکتر بابازاده یه مثالی زدن از اینکه اینترنت بگیم شاید بهتر باشه، به شما پیشنهاد نشد انجمن اینترنت اشیا بذارید اسمشو؟
واقعیتش اینه که اصلا ما خیلی سعی کردیم اصلا این کلمه اینترنت اشیا رو تعریف کنیم واسه شون، بعد دیگه تعریف کردیم دیگه اوکی شد، مشکلشون حل شدش. حالا شاید اگه یه اینترنت رو میشنیدن شاید مشکلمون بیشتر میشد.
نه حالا به هر حال اون جذابتره دیگه، به هر حال موضوع روزه. شاید
من به دانشجوها میگم اینترنت اشیا یه کلمه است مثل آی او تی، تغییرش ندیم. ببین مثلا تو سلامت ما آی او ام تی داریم، بعد آی او تی اچ داریم، آی او اچ تی داریم، خب چرا این همه اسم واسش بذاریم؟
حالا من میخوام یه نکته رو بگم، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردین، الان به جهت سوال بعدی من خوبه، آی او تی رو هم توضیح بدید.
اینترنت اشیا صنعتی.
دقیقا.
بسیار عالی. ببینید من قبلش که اینو توضیح بدم یه دوتا موضوع مطرح کنم تو صحبتتون بود. ما یه قانون داریم برای داده.
بله بله داریم.
البته نشر عمومی هیچ موقع داده نشد، فقط در حد خبر پارسال اعلام شد، تقریبا دو سال پیش این قانون اومد به اسم اصول حاکم برای اینترنت اشیا، یه سند بالادستی
شورای عالی فضای مجازی فکر میکنم اصلا مصوب شد اگه درست به ذهنم یاری بکنه.
بله البته دو تا سند داریم برای این قضیه، یه دونش در سطح امنیت ملیه، یه چیش رو نوشت، یعنی یه مفاهیمی به اون اضافه کردن و یه تعدادیش مثلا تاکید دادن برای
چون یه نکته فنی هم اینجا بگیم دیگه، ما چون تو اینترنت اشیا این پروتکل‌ها رو که داریم میگیم، ما یه پروتکل‌هایی برای داده‌های اینترنت اشیا داریم و یه پروتکل‌هایی برای شبکه اینترنت اشیا، این رو هم حالا دوستانی که فنی تر هستن در جریان این موضوع هستن، ولی حالا به حال زیاد نمیخوایم تخصصیش بکنیم. حالا این نکته رو بفرمایید، اون اینترنت اشیا صنعتی رو هم اشاره کنید خیلی کوتاه که به این موضوع هم اشاره کرده باشیم.
نکته بعدی بحثی که مسئله بابت کلوت ها که داخل ایران باشه یا خارج باشه.
بله.
ببینید از نظر امنیت ما هنوز تو ایران مشکل داریم. ما ابر آروان رو فراموش نکنیم. هنوز که هنوز یک سری سایت ها بر نگشتن. واقعا عجیبه برای یک شرکتی به این عظمت.
البته من خواهشم اینه که مثال حالا شما نام بردین، ما دوستانم اگه لازم باشه درمش میتونن صحبت کنن، ولی خواهش میکنم که در واقع به صورت تمثیلی بفرمایید مورد اشاره نکنید.
بسیار. از نظر امنیت من فکر میکنم کلودهای خارج، کلودهای مثلا حالا کلودهای خارج،
بله،
شاید امنیت بالاتری داشته باشن.
البته این امنیت چند تا نکته داره ها. یکی اون امنیت در واقع اطلاعات و مسائل تکنولوژیه، یه سری مسائل دیگه هم آخه ما داریم. مثلا همین کارا رو میکنیم، یه دفعه برق میره، بعد یه دفعه اون سروری که هست یا اون کلودی که هست یه دفعه با مشکل این مواجه میشه که یو پی اس هاش هم مشکلی داشته، مثلا یه اتفاق دیگه میفته. یعنی ما در فاکتورهای ایجاد امنیت هم
برق بره.
جان
تو خارج برق نمیره.
من میخوام همینو بگم، میگم در فاکتورهای ابتدایی در واقع امنیت و تجهیزات اون شبکه و پایگاه دادمون هم یه موقعی دچار مشکلیم. یعنی اینی که ما وقتی قراره یک پایگاهی داشته باشیم، پایگاه داده ها باشه در سطح به حال بین المللی، حتی به حال میتونه اینجوری باشه دیگه، ما الان داریم میگیم به فلان شبکه اجتماعی که آقا سروراتو بیار داخل. اینی که سرورارو بیار داخل کجا باید بیاره؟ باید بره یکی از همین جاها دیگه، و عملا یه دفعه اونا با مشکل مواجه بشن، خب همه با چالش مواجه میشن. بس بنابراین ما دو تا موضوع داریم، یکی تو حوزه تکنولوژی کار که خیلی باید به امنیتش اهمیت بدیم که اتفاقاتی مثل هک و بقیه مسائل اتفاق نیفته که به مرور و به وفور در واقع وجود داره. یکی دیگه بحث اون حواشی کاره که اونها دست کمی از اصل موضوع ندارن. ببخشید آقای دکتر بابا.
تو حوزه IoT یا اینترنت اشیاء صنعتی خب خبر خوبی داریم ما تو کشور
که به انقلاب صنعتی چهارم هم یه موقعی ازش یاد میکنن دیگه.
واقعاً انقلاب صنعتی چهارم بزرگتر از IoT
یه
خیلی دیگه شاملش میشه. خیلی موارد دیگه میتونه شامل، حتی مثلا اینترنت اشیاء اجتماعی هم میتونه شامل اینترنت اشیاء نسل 4 بشه، انقلاب نسل 4.
اینم جالب شد، اینم بگین اینترنت اشیاء اجتماعی چیه؟
ما خیلی اینترنت اشیاءهای مختلف داریم با اسمهای مختلف. به طور مثال شبکه‌های اجتماعی میتونن از طریق اینترنت با هم دیگه ارتباط داشته باشن. ما یه پروتکلی داریم به اسم IFTTT، یعنی IF3T. این پروتکلی که داریم این شبکه‌های اجتماعی رو به هم وصل می‌کنه. به طور مثال اگر شما تو اینستاگرامتون یه پست بذارید، همزمان تو توییتر رو تو حالا مثلا تلگرام که صرف شرکت جدا از هم هم هستن، این ربطی هم به هم ندارن، از طریق این شبکه اینترنت اشیاء اجتماعی پستتون فوروارد میشه.
جذاب بود.
میتونه مثلا حتی خیلی اتفاقای دیگه بیفته. مثلا اگر یه اتفاقی افتاد روی سنسورتون، برای شما ایمیل بزنه، بعد روی تلگرام واسهتون پست بزنه، روی اینستاگرام واسهتون مثلا پست بزنه،
یه پیامک هم بزنه.
کار دقیقاً میتونه همین کارا رو
کارا رو با هم انجام بده.
هیچ کدوم این شرکت‌ها به هم ربطی ندارن و این اینترنت اشیاء اجتماعیه، شبکه‌های اجتماعی هستش که این کارا رو انجام میده.
بسیار عالی. و اون صنعتی رو هم مثال می‌زنی؟
ببینید تو صنعتی ما اینترنت اشیاء صنعتی تکامل یافته PLC هست. ما تو PLC ها تو دستگاه صنعتی بسته بود، یعنی هر اتفاقی می افتاد تو همون محدوده خودش بود. یه مبحث دیگه هم داشتیم مثل اسکادا یه مقدار گلوتر از PLC بود و کار مونیتورینگ PLC ها رو انجام میده. به طور مثال شما یه کشتی دارید، یه کشتی در نظر بگیرید، این کشتی قسمت های کوچیکی داره، مثل موتورخونه، مثلا قسمت پمپ، مثل آشپزخونه و خیلی جاهای دیگه، که هر قسمتی واس خودش یه سیستم کنترل داره و مجدد داره کار میکنه واس خودش. حالا شما تو عرشه کشتی باید همه اینا رو ببینید. اسکادا قبلا این کار رو واس شما میکرد، میومد تمام این قسمت ها رو دیتاشو میگیره واسه تو نمایش میداد. اینترنت اشیاء اومد یه لایه اومد بالاتر از اینا نشستش، اومد گفت خب حالا این اسکادا و این فیلتیتون رو من میبرم تو اینترنت، شما از هر جای دنیا میتونید حالا این اطلاعات رو ببینید و دستگاه‌ها از هر جای دنیا میتونن به هم یه وصل بشن.
یه کاربرد هم اگه مثال بزنید، حالا البته میخوایم مثال بذاریم آقای مهندس محمدی بزنن، ممنونم آقای دکتر بابازاده. آقای مهندس محمدی مثال بزنید اگر تو بحث اینترنت، حالا IoT یا اینترنت اشیاء صنعتی اگر مثالی دارین تو کارخونه ها مثلا. حالا
عرضم به حضور که قطعاتی که تو کارخونه ها ساخته میشن عمدتا بایستی کنترل کیفیت بشن. الان البته قطعات دیگه به اون شکل 50 سال قبل ساخته نمیشن، الان قاعده خیلی دقیق ترن، اما به هر حال دستگاه ممکن هست که در فرآیند تولیدش دچار اشکال بشه و قطعاتی رو که خدشه درشون هست بده بیرون. اینها رو قبلن ها 100 سال قبل کارگرها کنترل میکردن، گویی اینکه اون موقع هم خیلی مهم نبود که اساساً مثلا خطای 15% قابل قبول بود. الان خطا در حد میکرون برای بعضی از محصولات هست،
مخصوصا تو محصولات آیتک
که
اصلا قابل
هم تو این خیلی جالبه، این ریکرسیو شده، یعنی بازگشتی شده، یعنی در تولید قطعات الکترونیکی از چی داریم کمک میگیریم؟ از سنسورهایی داریم کمک میگیریم که برای تولید خودمون سنسورها از الکترونیک استفاده کردیم، از آی تی استفاده کردیم. در صنعت ما خیلی مثال زیادی داریم در بخش یک کارخانه در یک مجموعه صنعتی که بتونیم از اینترنت اشیا برای کنترل کیفیت قطعی که تولید میشه، ابعاد مختلفش و تمام مشخصاتی که مترتبه به اون محصول تولیدی هست بتونیم کنترل بکنیم.
بله،
من چون بحث هایی شد که خیلی جالب بودند و قابل استفاده برای طیف وسیع از شنونده هایی که دارن تعقیب میکنن، اینترنت اشیا رو اشاره کردن به پایداریش. ما برای پایداری اینترنت اشیا از بسترهای مختلف شبکه استفاده میکنیم، اینترنت یکی از اوناست و در معماری خود اینترنت اشیا هم بعد از اینکه داده‌ها مثلا جمع‌آوری شدن، دیتا گدرینگ اتفاق افتاد، دیتاها رو جمع کردیم با دستگاه‌های با سنسورهای مختلف، با RFID ها، با به اصطلاح دیوایس، دستگاه‌هایی که در شبکه‌های حسگر بیشتر استفاده میشه. یه مثال خیلی خوبش هم الان عرض می‌کنم، چون هوا گرمه و اتفاقاتی هم داره تو بعضی از جنگلامون میفته.
من ببخشید،
خواهش می‌کنم،
من وقتی ما توی مباحث فناوری صحبت می‌کنیم این اصطلاحات رو به کار بردن و اصولا فارسی به کار بردن یه ذره سخت میشه که من دیدم آقای مهندس فرمودن دیوایس، بعد رفتن به دستگاه، بعد سنسور رو گفتن حسگر، یعنی هی مجبوریم کنار هم قرار بدیم. این اتفاقا شاید از این نظر بهتر باشه، به خاطر اینی که همون لحظه، حالا درسته خیلی از شنوندگانمون با این موضوعات آشنا هستن، ولی شاید همون لحظه اون مابزارم تو ذهنمون نباشه، سریع به ذهن میاد و یه آموزش طوری هم در واقع داره صورت میگیره. این به نظرم رسید، چون دیدم همه دوستان وقتی صحبت میکنن و این موضوع هست، مخصوصا توی مباحث در واقع فناوری و مسائل مهندسی و مسائل پزشکی مخصوصا این اتفاق زیاد میفته، ولی این ما به زاب کار بردن خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونیم نزدیکش بکنیم. عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم جناب مهندس مسعودی، با توجه به اینکه این داده ها وقتی جمع آوری شدن میخوان توی بستری بالاخره برسن به اون لایه‌ای که داده ها رو بایستی به اصطلاح پردازش بکنه، آنالیز بکنه و پردازش بکنه، اونجا هم باز ما دیوایس های مختلفی داریم که یکیش اینترنت هست، اون بستر ارتباطی، بعد میره تو کلاد یا اون میدلور لایه به اصطلاح میانی، این نتایجی که به دست آمده میره توی لایه‌ای به نام لایه‌ای که به صورت گرافیکی میتواند داده ها رو نشان بدهد، مثلا خود دما رو که الان گریز میزنم به اون مثالی که میخواستم راجع به جنگل ها،
میاد توی بسر نرم افزاری میتونه خودش عرضه بکنه،
عرضه بکنه، بعد میره تو لایه بیزینس به اصطلاح مدل که اونجا باید تصمیم گیری بشه. خیلی خوب، آقا حجم زیادی داده کلانی داریم، حالا از این چه استفاده بکنیم؟ ما
اتفاقا میخوام برسیم به کسب و کار این موضوع، یعنی برسیم به این که حالا تو این در واقع نیم ساعت تقریبا پایانی برنامه 25 دقیقه پایانی
بله.
که حالا هم آقای دکتر بابازاده هم آقای رحیمی عزیز آقای مهندس به این موضوع اشاره بفرمایید که حضرت عالی تکمیل بفرمایید که بعد نظرات